بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابن القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند برسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما به اینجا رسید که در این عالم ظاهر باطنی هست، ما باید خودمون رو از مرز عالم ظاهر عبور بدیم، به باطن عالم خود را برسونیم، چه این ظاهر و باطن در اشیای خارجی عالم هست، چه این ظاهر و باطن در بحث عبادات. دیشب عرض کردم حتی الفاظ و القابی را که برای ائمه طاهرینه، اینها خود ظاهر و باطنی دارند. یک عده که ظاهر نگر هستن، به همون ظاهر اکتفا میکنن، به این خیال که هرچی هست همینه. اما یه عده نه، خود را از ظاهر عبور میدن، به اون باطن خود را میرسونن. این باطن هم خود بطنهای متعدد داره. شیطان لعنت الله تا بتونه از وادی ما رو بدر میکنه. اگر ما رو از وادی نتونست بدر کنه، سعیش بر این میشه ما رو به ظاهر اکتفا بده. اگر در اینجا هم نتونست موفق بشه، ما در مسیر باطن حرکت کردیم، به هر بطنی را که بتونه ما را متوقف کنه که به بطون بعدی راه پیدا نکنیم، اون کار انجام میده. و رضا تعبیر امام محمد رحمت الله علیه اینه، از مکر و کید شیطان اینه ما را به اون مقامی را که اگر کسی دارا هست، به همون مقام او را دلخوش کنه و نذاره به مقامات بالاتر دست پیدا کنه. برازم باید ما ها چشمامون رو باز کنیم. دیشب وعده کرده بودم که در بحث امشب یه نگاه به اسرار روزه بندازیم، که روزه خود یه امر عبادیه دارای ظاهری و دارای باطنیست. تا انشاءالله کم کم مقدمات ما برای اون بحث بسیار عظیم و سنگین به نام اسرار نماز انشاءالله با فضل خدا باز بشه. درباره روزه، اون دارای احکامی است، دارای آدابی است و دارای اسراری است. درباره احکام روزه در قرآن شریف در بعضی از آیات اون نکات احکامی را فرمودند. اما لابلای همین نکات احکامی بعضی از اسرار را بیان کردن. اما چون قرآن یک کتاب بسیار عظیمی است و ما در فهم قرآن جدا عاجزیم، روایات برای ما بعضی از اسرار قرآن را در روایات توضیح دادند. حالا انشاءالله برای عزیزان روایاتم عرض میکنم. بعضی روایات علتها را بیان کردن، اما انسان با یه نگاه به همین علتها میبینه اینها اون اسرار مخفی روزه نباید باشه. یه چیزی که بعضی ها را که دنبال اسرارن مقداری قانع کنه، اما اون غایت نهایی نیست، اون امر واقعی نیست. به عنوان مثال در بحث احکام داره: من شهد منکم الشهر فلیصمه، آن کسی را که ماه رمضان را شاهد بود و درک کرد، این باید روزه بگیره. خب این یه بحث احکامیه. ماه رمضان رسید، شما هم به فضل خدا درک ماه رمضان کردی، در قید حیات بودی، فلیصمه باید روزه بگیری. این یه حکمه. حالا این حکمی را که برام بیان کردن، آغاز اون کجاست، انتهای اون کجاست؟ فرمودن حتی یتبین الخیط الاسود من الخیط الابیض من الفجر، اون زمانی را که اون خط در افق ظاهر شد، از اونجا ابتدای روزه گرفتنه. ثم اتم الصیام الی اللیل، روزه را داشته باشی تا هنگام شب، هنگام غروب. ها اون ابتدا، این انتها. تمام اینها بیان احکامه. بعد فرمودند من کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، اونها که مریضن یا در مسافرتن، اگرچه ماه رمضان را درک کردن، اما چون مسافر و مریضه، این دوتا از باب عذره، این ایامون اخر بعد ماه رمضان بیاد نگرفته هاشو غذا بگیره. اینا تمام بحث احکامه. حالا انسان چرا روزه بگیره؟ برای چی روزه‌دار باشه؟ اگر ما به این آیه نگاه کنیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما خدا روزه را واجب کرده، بر قبلی ها هم واجب بود. این قبلی ها امت قبلی نیست، بعد اشتباه نگیرن، این قبلی ها انبیای سابقن، نه امت های سابق. روزه از برکاتی که خداوند عالم تفضلا بر امت به امت واجب کرد، امتهای سابق به خود امت صیامی واجب نبود، به خود انبیا صیام واجب بود. این صیام این فرمی که الان ما داریم فضل همین امته. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این یک باب سره که بر شما روزه را واجب کردیم که خود را به مرز تقوا برسونید. این یه لعلکم تتقو، این بحث احکام نیست، بحث آداب نیست، بحث غایته. بر شما روزه را واجب کردیم که خود را به مرحله تقوا برسونید. حالا تا همینجا دست به نقد، این تقوا رو یه خورده باز کنیم که در این تقوا چی بود که خواستن ما رو از کانال صیام به این مقام برسونن. تقوا طبق روایات همون عمل به واجبات و ترک محرمات. خب این یه ظاهره. یه خورده پا رو فراتر بگذاریم، عمل به واجبات همون اعمال نورانیت زائه، و ترک محرمات همون ترک اعمال ظلمت زائه. خب اگر به این باطن ظلمت نیومد و فقط نورانی از سرازیر شد، اثرش چیه؟ اثر اینه که به برکت نورانیت باطن اون حجاب حاکم در باطن کنار میره. وقتی رفت کنار، برای انسان باب شهود باز میشه. پس تا اینجا این مقدار فهمیدیم که لعلکم تتقون، انشاءالله خود را با نورانیت باطن در وادی شهود قرار بدید. حالا اگه بخوام به این وادی برسم، خود روزه گرفتن یک عاملی است که انشاءالله در همین امشب خواهیم خوند، عاملی است که شهوات را به هم می‌ریزه، شهوات را تضعیف می‌کنه. در اون سیر از عالم حجاب به عالم شهود، این شکستن شهوات ما را یاری میده در این سیرمون راحت تر داخل بشیم، زیرا این شهوات لذات برغرائز، لذات برغرائز الم و کسالت آور برای روح ماست. روح برای سیر به نشاط نیاز داره، لذات غرائز هم نشاط رو میگیره هم کسالت میاره. فرمودن که روزی بگیرید تا برای غرائز علمی باشد، که علم غرائز لذت روح و تقویت روحه، روح را سرحال و قوی میکنه تا در این سیر راحت تر میدون بیاد. خب این لعلکم تتقون یک باب سره. حالا با این باب دقت کنی، فرمودن بعضی ها روزه میگیرن از اول اذان صبح تا اذان مغرب صائم هستند، اما حظ و بهره اینها از روزه فقط گرسنگی و فقط تشنگی است، همین، چیزی گیرش نیامد. اون لعلکم تتقونی را که کانال ورود به وادی شهود بود، این بدبخت بی نصیب محضه، فقط چیزی نخورد، فقط چیزی نیاشامید، چیزی گیرش نیومد. برای همین اهل معنا فرمودن این امساکی را که در صیام هست، امساک هر عضوی به تناسب خودشه، امساک شکم خوردن و نیاشامیدنه، انسان نخوره و آبی ننوشه، امساک شهوات جای خود، امساک زبان جای خود، امساک نگاه جای خود، امساک گوش جای خود، حتی امساک باطن و قلب از خطورات باطل جای خود. شما را به امساک امر کردن، نه فقط امساک شکمی و شهواتی، این دوتاش نه، امساک در همه ابعاد، که یک تمرین عملی برات بشه برای حرکت کردن و بالا رفتنت. حالا با این بیان که عرض کردم، راوی از امامی سوال میکنه، میگه آقا چرا خدا روزه رو بر مکلفین واجب کرد؟ شما نگاه به اون بیان امام کنید، ببینید آیا بیان امام بیان اون غایت نهایی است یا چیزی امام فرمودن تا این انسان را قانع کنند، چون این در این ظرفیت بالاتر نبود تا امام بخواد بالاتر را بیان کنه. زیرا ائمه طاهرین طبیبانی هستند که بر طبق درک و فهم و عقل و مردم حرفاشونی میزنن. دیگه به روایت کنید، ان صادق سلام الله علیه فرمودن انما فرض الله عز و جل الصیام، خدا روزه رو واجب کرده، لیستوی به الغنی و الفقیر، تا پولدار و فقیر هر دو در یه حد قرار بگیرن. و ذالکه بیانش اینه ان الغنی لم یکان لیجد مثل جو غنی که تا به حال درد گرسنگی نچشید. فیرحم الفقیر تا به فقرا رحمی کنه. انسان تا خود اهل درد نشه که نمیتونه دنبال صاحبان درد بره. لأن الغنی کلما اراد شیئا غدر علی، چون غنی هر بار هر چی میخواست آماده بود براش. این گرسنگی نکشی تا بخواد به گرسنگی دردشون چیه. به عنوان مثال کسی مقابل شما هست یه آی دندونم آی سرم درد میکنه، شما تا بال دندون درد نکشیدید، تا بال سر درد نکشیدید، خود چه میدونید این داره چجور ناله میزنه؟ کیه حالیشه که دندون درد رو چشیده باشه، حالا میفهمه این داره چرا ناله میکنه. لأن الغنی کلما اراد شیئا غدر علی، اون غنی هر بار چیزی میخواست آماده بود براش، دست بود میتونست ببره. فاراد الله عز و جل، خداوند عالم اراده فرمودن ان یستوی بین خلقه، تا در بین خلقشون یه مساوات و برابری قرار بدن. و ان یزیغ الغنی مثل جوع و الالم، تا پولدار و غنی هم اون درد گرسنگی را بکشه. لیرق علی الضعیف و یرحم الجائع، تا به ضعفا ترحم کنه، گرسنه ها را سیر کنه. این روایت. پس روایت خلاصش این شد، اگر خداوند عالم روزه را واجب کرد بر اینه هم پولدار هم گدا هر دو عدم این علم گرسنگی را بکشن، او پولدار هم بکشه تا بفهمه گرسنه ها چی میکشند. ولی وقتی علم گرسنگی را چشید، حالا دنبال بیفته چکم به چند تا را سیر کنه. اما سوال ها، اگر علت روزه همین باشه که غنی ها بیان علم گرسنگی را درک کنند تا به فقرا ترحم کنند، اگر همین باشه پس چرا فقرا روزه بگیرن؟ اونا که عمری گرسنه هستن خودشون، که نگه عمری این درد و همراه که دارن، اگر برای این که ترحم بر فقرا بشه، ها چرا خود فقرا روزه بگیرن؟ اغنیا باید بگیدن تا به فقرا رحم کنن. از این برمیاد که امام سلام الله علیه نخواستن اون سر واقعی صوم را بگن. چرا؟ چون مخاطب امام در این حد نبود بخواد اسرار باطنی صیام را کشف کنه تا امام براش باز کنه. برازا امام رو که به مخاطب میکنه، این تا کجا میکشه؟ تا کجا بهش بگن قلب او غانه و ساکن میشه. اما به همون حد به او میگن. اما اگر طرف دنبال کنه، این موضوع رو بیشتر بپرسه، در بطنش بخواد بره، به هر سؤالی را که او میکنه امام یه پرده براش بالا میزنه. پس تا اینجا این علم گرسنگی را اغنیا بچشن، اون هدف غایی نبود، اون اسرار باطنی صیام نبود. این داشته باشید در کنارش نگاه کنید، در روایت متعدد داره بنی الاسلام علی خمس، ارکان اسلام روی پشت پایی است، از صلاح و زکاه و الحج ول جهاد و سیام، بعد داره که ول ولایه. ارکان اسلام به نماز، به زکات، به حج، به روزه هست، به ولایت، که بعد داره و ما نودی به شعن مثل ما نودی به ولایه. آنچه که برای ولایت فریاد کردند و داد زدند، برای اون چهار تا دیگه داد نزدن، که در یک نقل بعدی هم این داد واضح کردن، گفتن که برای نماز خداوند یه ترخیصی به خلق الله دادن، انسان اگر میتونه وایسته، اگر نمیتونه بنشینه، اگر نمیتونه درازکش نماز بخونه. این ترخیص در انجام این واجبه. برای زکات اگر داری زکات مال بده، اما اگر نداری بد واجب نیست، این ترخیصه. برای حج اگر مستطیعی به حج بیت الله برو، اگر مستطیع نیستی بد واجب نیست، این ترخیصه. برای صیام اگر در وطنی و مریض نیستی و مانع نداری روزه را بگیر، اگر نه در سفر نیستی، مریضی، پیری، حالت خوش نیست، مرخصی، بد واجب نیست. خب اینا همه ترخیصه. اما در ولایت چه مریض باشی یا سالم باشی، زن باشی یا مرد باشی، در سفر باشی یا در وطن باشی، سالم باشی یا بیمار، در هر حال ولایت را باید به طور کامل بگیری، اینجا مرخص نیستی. حالا فرمودن که یکی از ارکان اسلام نمازه، یکی از ارکانم روزه هست. سوال میکنیم این نماز پرتکی ما که وقتی نماز بستم ذهنم سیر عالم میکنه، سلام و دادم تازه ذهنم برگشت کجا بودم، این نماز پرتکی ما از ارکان اسلامه؟ این روزه ما که با یه قطر آب خوردن باطل میشه، این روزه ما که با یه قطر آب تقش در میاد، این روزه از ارکان اسلامه؟ اسلام به اینا بند شد؟ یا اینکه نه، این روزه یک باطنی داره، اون نماز یه باطنی داره، اون زکات یه باطنی داره، اسلام بر اون ارکان باطنی استواره، نه به این جنب ظاهری که این روزی ما با یه قطر آب خوردن باطحت به فتوای بعضی از اعلام که اگر انسان نیت کنه چیزی بخوره، نیت خود مفطر و نیت افطار کردن روزه رو باطل میکنه. انسان قصد کنه که روزدار نباشه، اینا همه میگن باطله. اما اگر قصد کنه چیزی بخورم با خوردن باطل کنم، نیت مفطر کنه نه نیت افطار، اینو امام امت فتوا دارن اگر نیت مفطر کرد تا چیزی نخورد باطل نیست، باید بخوره تا باطل بشه. بعضی گفتن نه، نیت مفطر مثل نیت افطاره، به محض نیت مفطر کرد روزه خراب شد. این که با یک نیت خالی یا با یک قطر آبی را که مفطر هست این روزه باطل میشه، اسلام بر این بند شد. از اینها میفهمیم این ظاهر مراد نیست، یه باطن دیگه داره و اون باطن هست که بسیار عمیق، بسیار عجیبه. حالا باز بر این که ما یه خورده جلوتر بریم، در روایت داره که تمام اعمال توت مال خودتونه، اما قال الله تعالی از صوم لی، روزه مال منه، و انا اجزی به طبقی قرائت و انا اجزا به طبقی قرائت دیگه، چون در لسان عرب که این کلمات که اعراب که نداشتی، عجزیبه و عجزابه هر دو یه فرم می نیسن، اون حرکات بالا پایینش فرق میکنه. اگر بگیم انا و انا عجزیبه، یعنی اونقدر سوم مقامش بالاست که من جزای سوم و دست ملائکه نمیدم اونها بهت بدن، اونقدر این مقام بالاست که خود من خدا با تو طرفم، من خودم بهت میدم. خب فرق از این که ملائکه به آدم بدن یا اون یا کریم با ما مقابل او با ما بده، خیلی فرق میکنه. مثل این که در بحث قبض روح ملک الموت جان آدم رو بگیره یا خداوند عالم جان آدم رو بگیره. خب ملک الموت هر چی کریم باشه اون یا کریم دیگه دومی نداره. حساب کار با خود خدای عالم شد خیلی فرق میکنه با نوکر یا کریم باشه، خیلی با هم دیگه فرق میکنه. از سومالی و انا عجزیبه یه بار خود خداوند عالم جزا میدن که به ملک واگذار نمی کنن. اونقدر مطلب عظیمه که خدا متصدی این کار میشه. اما اگر بخوای انا او جزابه، باز معنا نمیگم از زمین تا آسمان تا عرش خدا فرق میکنه. اگر اجزا به خودی معنا این میشه که روزه مال منه و من خدا خودم جزا قرار میگیرم. نگه من جزا بدم، نه خودم میشم جزا. یعنی یه کریمی یه حدیقه عظیم بهت میده، میگه فلانی این حدیر خودش به من داد، حتی به غلامش نگو برام بیره، آمد خود دم در به ما داد. اینجا خود دادنه که میگه بنده ای من اونقدر کارت عظیمه که حدیقه ای را که در شأنت باشه نیافتم، خودم حدیقه تو. خیلی منو فرق میکنه. خب این روزی که فرمودن از سومالی و انا اجزیبه یا انا اجزابه، کدوم روزه رو میگن؟ امساک خالی رو میگن؟ نخوردن خالی رو میگن؟ یا این روزه یک باطنی باید داشته باشه غیر این ظاهر امساک و نخوردن، که اون باطن بسیار مهمه، ما رو به اون باطن امر کرده. کدوم یکیشه؟ با جلوتر بریم. یه با انسان روزه میگیره به این عشق خدا، یا اینجا آتش میکشم به ما یه بهشتم بده، آتش این ور نهرهای در بهشته، گرسنگی در این ور غذاهای عجیب در جهنمه، به این ور به این ور دنیا نامحرم نگاه نکردم اون ور خورول این میسازه، به این عشق حال و هوای بهشت این کار انجام میده. اینها لهم جناتون تجری من تحتها الانهار، خدا بهشون میده. یه بار انسان این کارها رو انجام میده نه برای بهشت، برای خود خدا. خدایا من خودتو میخوام، من به این باغ و بوستان اینها خود را بند نمی کنم، من خودتو میخوام. اگر اینطور شد آیه چیه؟ میفرمایند ان المتقین فی جنات و نهر فی مق فی عند ملیک المدر اون محل صدق عند ملیک المقتدر اونجا میبرنش. خب در اینی را که فرمودن فی جنات و نهر عند ملیک المقتدر، اونی که اومد بالا، آن که صد دارد نوت هم پیش اوست، آن که رفته بالا بالا پایین ترش هم داره، اون که بردن جار الله قصرم بهش میدن، باغم بهش میدن، حورم بهش میدن، انواع غذاهام بهش میدن، اون که بالا هست آن که پایین داره او هم داره، اما آن که او داره پایین تر نداره. و لذا ان المتقین فی جنات و نهر این که همه هم دارن، اما عند ملیک المقتدر این خیلی ها ندارن. حالا باز نگاه کنید، باید یه خورده بالاتر بریم. باز نگاه کنید، شما در ماه رمضان حتما هنگام سحر یا خودتون خوندید یا یه موقع وقت نگیرید از رادیو شنیدید اون دعای سحر نگاه کنید. این عبارات دعای سحر رو فکر کنه فقط تو خود ماه رمضانه، جای دیگه نیست. مثلا نگاه کنید چقدر این عبارات عجیبیه. اللهم انی اسألک من جلالک به اجلهی و کل جلالک جلیل. اللهم انی اسألک من نورک به انورهی و کل نورک نیر. این داره ما رو به کجا داره سوق میده؟ ما رو به کدوم مسیح داره ما رو میبره؟ بحث جمال خدا، بحث جلالت خدا، بحث نور خدا، بحث وادی نور خدا، این حالا هواهاست. حالا این حالا هواها که در دعای صحت هم به خورد ماها دارن میدن، فقط مال یک امساک خالی خالیه که فقط نخور، آب ننوش تا فلان موقع اینه. یا این که نه، اینا همه کاناله که ما رو حال و هوا رو یه حال و هوا دیگه کنند. داری نوش جان میکنن، بعد میرن سحر نوش جان میکنند. بعضی دیگه خیلی آدم خوبی هن، افطار و سحر فقط یک وعده غذا میخوره، هنگام افطار پا میشینه، هنگام سحر بلند میشه، یه ریز میخوره تا سحر. این به سر و باطن سیاه این راهش میدن. گفتن نخور، این خود حال و هوا عوض شه. تو گفت نی حالا یه روایتی بر تو بخونم، اون چی میگه؟ در اون روایت یه خود اون باطن رو داره باز میکنه. ببینید همچی فرمودن، وقتی از امام دربار اسرار سیام سوال میکنن، لعرفان مسل جوع و العطش، انسان گرسنگی رو مس کنه، بچشه، عطش رو مس کنه، لمس کنه. ذلیلن، مستکینن، معجورن، مختصبن، صابرن. اینها رو در حال در محضر خدا ذلیله، فقیره، به دنبال اجر به حساب خدا میاره. بعد فرمودن لیکون ذالک دلیلن لهو علا شدائد الاخره، تا در گرسنگی دنیا بیاد گرسنگی آخرت بیفته، تا بدونه اینجا گرسنگیش در حال یک زمان کوتاه بعد قابل جبرانه، اما در فردای قیامت فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه، 50,000 سال یک روز قیامته، اونجا آتش چارش چیه؟ اونجا گرسنگی چارش چیه؟ اینجا رو شما رو آوردیم مس جو، مس آتش بکنید، تا در این زمان مس یاد او بر عالم بیفتید. نه فقط گرسنگی بکشید، دلیل باشید براتون، شما رو منتقل کنه، راه نمایی دلیل به بلد راه میگن دلیل، که یه جا رو بلد نیستین، یه بلد راه میاد شما رو میشه، این که دلیل راه، بلد راه. شما رو گفتیم در دنیا دنبال آتش باشید تا شما را رهنمون کنه به آتش قیامت. ما اما فیه من الانکسار لهو ان شهوات، تو خود روز هم شهوات رو فروکش کنه. بخوای حرکت کنی راحت تر راه میفتی، راحت حرکت کنی. واعظا لهو فی العاجل دلیلا علی العاجل، تا در همین دنیا درسی برات باشه که تو رو اون ور عالم رهنمونت کنه. خب این دیگه فقیر غنی نداره، به یاد قیامت افتادن فقیر غنی نداره. آدم آنچه الان میکشه او رو به اون ور عالم رهنمون کنه، این ور فقیر هم هست، ور غنی هم هست. حالا با این بیانی را که از اسرار روزه عرض کردم، یه نگاه حالا به اون ور نماز بندازیم، نگاه که به نماز. عزیزان تقاضا میکنم این تعبیر رو خوب به ذهن بسپارید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل الناس، در بین مردم کی بالاتره؟ افضل الناس من عشق العباده، آن که عاشق عبادت باشه. فآنقها، عبادت را در آغوش بگیره. و احبها به قلبه، او را با جانش علاقمند باشه. و با شرها به جسده، او را با تمام وجودش مباشرت و همراهی کنه. و تفرق لها، خود را برای عبادت فارغ بال کنه. فهو یمشی آدمی لا یبالی علاما اصبح من الدنیا، این دیگه غم نداره دنیا چطور براش جلو بیاد. علا عسر ام علا یسر، به سختی بیاد یا به راحتی بیاد. شاید تا به حال عزیزان این نکته را دقیقه شد کمتر کرده بشه. این تعبیر عشق عاشق که فهم بودن که من عشق العباده، تا با توی کوک رفتید این ماده عشقه را از چی گرفتن؟ این ماده عشق از یک گیاه در لسان عربه به نام عشقه. این عشقه در لسان عرب، ما تو فارسیمون یک پیچک داریم که این پیچک دور درخت میبیشه میره بالا. این پیچک ها دو جوره، یه بار فقط دور درخت میپیچه، فقط به درخت تکیه میده، مثل درخت مو که این خود چون ساقه های محکم نداره میفته. این دور درخت میپیچه که فقط خود را نگه بداره. این رو بهش عشقه نمیگن. عشقه به یک گیاه میگن دور درخت میپیچه، آنقدر به درخت میچسبه که درخت را نفسگیر میکنه. وقتی درخت نفسگیر شد، نفس خوب نتونه بزنه، کم کم درخت از جون میفته، زرد میشه، اون تراوت رو از دست میده. نه این پیچک جان درخت رو گرفت، درخت رو زردش کرد. فرمودن اون افضل الناس کسیه که درخت عبادت او را گرفته باشه. بلزار در همین داریم ما که حضرت امی سلام الله علیه حرکت میکردن، یه عده دنبال علی، گه شما کی هستید؟ فلتفت الیهم، رو کرد بینا شما کی هستید؟ گفتن که یا علی، ماها از شیعیان شما هستیم. فرمودن که از شیعیان من هستید؟ گفت آره یا علی. فرمودن که من در چهره هاتون آثار شیعه بودن نمی بینم. روایت اینه: قومان تبع امیر المؤمنین، یه عده دنبال علی بودن. فلتفت الیهم، روی کرد به اینا، قال ما انتم علی، شما بر چه اعتقادیتی؟ قالوا شیعتک یا امیر المؤمنین، ما نوک ما از شیعیان شما هستیم. قال مالی لا ارا علیکم سیما شیعه، چرا من در شما آثار شیعه بودن رو نمی بینم. حالو و ما سیما شیعه، مگر به کی میگن شیعه؟ فرمودن که قال صفر الوجوه من السهر، آن کسی را که از شدت نخابی شب چهره ها زرد شد، اون آثار شیعیان ماست. خمس البتون، آنهایی را که از شدت روزه های زیاد شکمهاشون فرو رفت. زبالا شفاف دعا، آنقدر زبان ذاکر دارن که لبها خشکیده شد. علیهم عبرت الخاشعین، بر اینها گرد اهل خشوع نشسته. شما اینها را ندارید. این تعبیر چهره ها زرد شد از شدت عبادت، یعنی آنقدر عبادت اینها را گرفته، از اینها اون نشاط ظاهری را که دیگران دارن برده، به این حال و هوا در اومدند. یعنی اشقه دا رحمت کنه علامه امینی رو، اینا چی بودن؟ لا اله الا الله. بی خود نیست که خدایی همچین کاری دستش میده که 11 جلد الغدیر می نویسه دنیا را تکون میده. که خواب دید صحنه قیامت رو، علما به صف ایستاده هستن، حضرت امیر کنار حوض کوثر، تک تک علما میان دست آقا آب می نوشن. دنیها امینی از راه رسید، از توی صف نیومد. گفتم که امیر صف ما نیستاد، چطور شد؟ وقتی آمد حضرت امیر دست که آب کوثر کردن، پاشوند تو سر امینی، گفت امینی تو روی ما را سفید کردی بین مردم. خیلی عجیب. لا اله الا الله. حالا همین امینی با یه همچین برکات عجیب اون میگه علی جان در روایت داره که شما هر روز و شب 1000 رکعت نماز میخوندی، من که نمیتونم این کار تو رو هر روز انجام بدم، در سال 1 روز را مشخص میگن، در اونزو روز 1000 رکعت نماز میخون، ولو سال 1 بار از علی تنزی کنه، ولو سال 1 بار. حالا کاری به کجا کشید کار این؟ آمد منزل، دیگه نامی بالا میزه، نامه رو خون، دیگه از وزرای اون زمانه، گفته امینی من وزیر فلان دربارم، سنیم، دختر منم سنیه، اما دخترم مریضه، هر کجا بردم شفا حاصل نشد، شنیدم که تو با علی رابطت خوبه، اگر شفای دخترم را از علی بگیری با همه عدم شیعه میشی. این کل نامه، نامه را خوندم، عبار به سر انداخت. آمد حرم آقا امیر المومنین، گفت یه علی گوش کنید، بلند بلند نامه را خون. گفت علی جان میخوام تلگراف کنم که از علی شفا رو گرفتم، علی جان روی امینی رو زمین بزن. رفتم تلگراف زد که آقای فلان وزیر ما شفا رو گرفتیم. چند روز بعد نامه آمد، بالای نامه السلام علیک یا امیر المؤمنین، امینی دست درد نکنه، علی تو دختر ما را شفا داد، ما همه عدم شیعه شدیم. این ارتباط وقتی اونجور برنامه پیاده بکنه، اینجورم برکات بارش میکنند. حالا این شرط دنباله بس به فناشن عرض میکنند. خدایا ما را از ولایت آنی جدا مفرما. خدایا به جان مغرمان درگاهت مرزای اسلام همه را شفای کامل عنایت بفرما. لا اله الا الله. هم شب جمعه هست، هم شب علی اکبر. امشب میخوام در دو تا خونه بریم، هم خانه ابا عبدالله، هم خانه علی اکبر. یه چاوشینا می بود، بچه ها را جمع کرد برای کربلا، رفتن به کربلا. وقتی رسیدن به کربلا شب جمعه بود، همه خسته مونده، گفتیم بریم استراحت کنیم. گفتم بچه ها شب جمعه هست و ما کربلاییم، شاید یک شب جمعه کربلا دیگه تو روزی ماها نباشه، یه پا حرم بریم، یه عرض ادب کنیم، برگردیم. همه قبول کردن. رفتیم بر حرم ابا عبدالله، گفتم تو را یا حسین، هم من هستم هم بچه ها هستم، دفتر شعرم را وا می کنم، هر چی اومد همونو می خونم. رفتیم حرم و بچه ها لخ شدن و شروع کردیم. رفتم کنار زنی، گفتم یا حسین وا کردن، دیم روزه علی اکبر اومد. روزه را خوندم، یه حال خوشی بچه ها پیدا کردند. بعد آمدیم هتلمون، اون به صدا محل استراحتمون، دیگه هر کی یه بر افتاد خوابید. دیگه در عالم خواب دیدم در اون کاروانسرا در میزنند. تو عالم خواب رفتم و کیه دم، یک پیرمرد نورانی، فرمود چاوشی به رفقات بگو مؤدب بنشینن، حسین میخواد به دیدنت بیاد. تا عالم خواب بگه بچه ها لباس ها را جمع کنید، ساک ها را جمع کنید، ارباب مناست بیاد. جمع و جور کردم، مؤدب نشستن. دیم چند لحظه بعد حضرت از در وارد شد، انگار هزاران خورشید در شب تابی تابیدن کنه. آقا آمده نشستن، یک نگاه محبت بار به همه کردند. بعد فرمودند که چاوشی هر کی به دیدن ما بیاد ما هم به دیدنش میریم. یا حسین، این جمعیت به خدا اگر کربلا باز بود اینجا نبودند. عاشورا باشه با حسینیا کربلا نرن. حسین جان، ما نتونستیم بیاییم، تو که میتونی بیایی، تو به حق علی اکبره، یه سر به ما بزن، یه نگاه از این نگاه های محبت بارم به ما بنداز. این یک کلام. جمله دوم، چاوشی خوب گوش کنید عزیزان من، به خدا سید شکر به جا بیارید، این در دیوار رو ببوسید بیرون میرید. گفت چاوشی رفتی ایران، تو محلتون فلان محله یه حسینیگه ای هست، این حسینیگه که اونجا هست عزادارم شب جمعه اونجا سینه میزنن، یه پیرمرد دربون داره، این اونجا وامیسته کفشای عزادارم جفت جور میکنه، سلام من حسین بون پیرمرد برسون، بهش بگو زحماتت را حسین میبینه، ازت تشکر میکنه. عزیزم تو جلسه ابا عبدالله نوکری کنید، کفش پاک کنید، کفش جارو بزنید، زرد چای بشقاب هرچی ازتون برنیاد بکنید، به خدا یه قدمتون در دید حسین گم نمیشه. این کار دوم. سوم چیه؟ گفت چاوشی از این به بعد اگر شب جمعه کربلا اومدی روزه علی اکبر نخوند. گفتم چرا؟ بگه غلط. گفت نه درست خوندی، اما مادرم زهرا شب جمعه کربلا میاد، علاقه عجیب به علی اکبر داره، وقتی روزه علی اکبر میخونی قلب مادرمون زهرا درد میاد. من وقتم گذشت، ولی یه جمله کوتاه عرض کنم. وقتی را که علی بر زمین افتاد، حسین آمد کنار علی اکبر، یه نگاه به بدن پاره پاره علی کرد، تعبیر در روایات ارمن ارباست. من ابا عبدالله معذرت میخوادم این تعبیر رو عرض میکنم. یه بار شما میرید توی مغازه قصابی، یه رون یه لاشه گوسفند میگیرید، یه بار میگیدن به من یک کیلو گوشت چرخ کرده بده، قسام میاد این گوشت رو 18 تا تیکه میکنه تو چند راحت تر بره. این تیکار عرب میگن اربن اربا، علی را اربن اربا کرده بودند. یک لشکر سر علی ریختن، آنقدر علی را با شمشیر زدن که وحدی حسین نگاه تکا یا علی علی دنیا بعدکل افا اف به این دنیا.
ای گل رفقان شما شام سر سفره امام حسین هستن، گفتم بگیم که ای گل اتشان ولی سیرا هلال ابرویت محراب ما شجاعت چون امیرم
مؤمنین دلبران را دل رو با دل بری دلبران را دل رو با دل بری یوسف لیلا علی اکبری یوسف لیلا علی اکبری ای انان گیر تو زد فوج ملک نور گیرد از تو خورشید فلک طره گیسوی تو خم در خم تو گلی عشق پدر چون شبنم تو گلی عشق پدر چون شب ای همه اهل حرم دل داده درسته علی اکبر وقتی اومد بره همه دورشو گرفتن اجازه نمیدادن علی اکبر بره ابی عبدالله صدا زد رها کنید فرزند من همه شیفته و دل باخته علی اکبر بود همه اهل حرم دل داده هم وی شده امواج خون سجاده آسمانم را تو هستی آفتاب بابا جلوه کن بار دگر بر من بتاب از شمیم کربلا مدهوش شد بانگ تکبیرت چرا خاموش شد خون تو با عشق من آمیخته بابا خون تو با عشق من آمیخته یک جهان دل زیر پایت ریخته
پایین پای سید الشهدا قبر علی اکبر پایین پای علی اکبر و همه دیوونه شده هم دختی چهار گوشه میشه شش گوشه میشه زری اصلا همه اسیر همون زاویه زری و پایین پای سید الشهدا و الحق که یک جهان دل زیر پایت ریخته ای مسیحا نیمه جانم کرده ای، ای مسیحا نیمه جانم کرده ای، ای کمان ابرو کمانم کرده ای، ای کمان ابرو کمانم کرده، غم به سینه راه آهم را گرفت، غم به سینه راه آهم را گرفت، بابا بابا داغ تو نور نگاهم را گرفت، داغ تو نور نگاهم را گرفت، میبید یا به دست خیش چشمم را ببند، دلت اینجاست، یا به دست خیش چشمم را ببند، یا به قاتل گو که بر اشکم نخند، یا به قاتل گو که بر اشکم نخند، بابا پشو ببین دارن کم میزنن، دارن هل هل میکنن، بابا بابا ای جان جهان بادا فدا، خیز ای لب جشن چشم شد برا، اونایی که دلشون میخوازم شب کربلا بودن، پایین پای عبی عبدالله گریه میگرد، این یه بیت رو بر اونا میخونم، آی در و دیوار شما با ما گریه کنی، گفت بابا ای که از داغت پدر را میکشی، وای وای وای، ای که از داغت پدر را میکشی، از چه دیگر بر زمین پا میگذی،